بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من دعائه عليه السلام في الاشتياق الى طلب المغفرة من الله جل جلاله: اللهم صل على محمد وآله وسيرنا الى محبوبك من التوبة وازلنا عن مكروهك من الاصرار. دعا نهم از دعاهای صحیفه سجادیه رو شروع میکنیم. عنوان این دعا هست که از جمله ادعیه حضرت سجاد در اشتیاق به درخواست آمرزش از خدا جل جلاله. این دعا رو حضرت سجاد با صلوات و درود بر پیامبر عظیم الشأن و اهل بیت گرامی او آغاز میکنند. هم ادب چنین اقتضا میکند که انسان به یاد ولی نعمت ها باشه. دوم اینکه چون درخواست دارن در این دعا از خدای تعالی، وسائط و اونها که باعث رسیدن خیر و فیض به ما هستن اونها رو جلو می اندازن. سوم این که توسل به رسول گرامی اسلام و اهل بیت او سرعت اجابت دعا رو و برآورده شدن حاجت رو بیشتر می کند. و چهارمین نکته این که با اینکه خود حضرت سجاد هم جزء آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستن، اما باز خودشون هم میگن اللهم صل علی محمد و آله. معلوم میشه که فرستادن صلوات نه بر دیگران بلکه برای خود اهل بیت عصمت هم این مزایا و خواص و اون جهات معنوی و جهات دیگر رو در بر داره. اینجور نیست که فقط ما موظف باشیم بر اونها درود بفرستیم، خودشون هم بر خودشان درود میفرستن، چون که خدای تعالی در این فرستادن سلام و صلوات بر رسول گرامی اسلام و اهل بیت او آثاری قرار داده که خود اهل بیت هم از اون آثار استفاده میکنن. بعد از ذکر صلوات امام سجاد به خدا عرض میکنن: و سیرنا الی محبوبک من التوبه. خدایا ما رو به سوی توبه هدایت کن که محبوب توست، و ازلنا عن مکروه که من الاصرار، و از اصرار بر گناه دور دار که مبغوض توست. شروع کلام بعد از ذکر صلوات با عنوان توبه هست که توبه محبوب خدای تعالی است و امام سجاد بر این نکته تأکید دارن، تصریح دارن، و از این که به خدا عرض میکنن خدایا ما را به سوی اون چیزی که محبوب خودت هست بگردان. کنایه از این که چیزی که ما از تو میخوایم الان در این دعا یه چیزیست که خودت هم دوست داری. به تعبیری دیگر گاهی وقتا ما از کسی چیزی رو میخوایم که برای خود او این چیز خیلی جالب نیست، برای ما لازم و مورد نیاز هست ازش درخواست میکنیم. یه رقم دیگه اون که اون چیزی رو که از او درخواست میکنیم برای خود او هم شیرینه، برای خود او هم محبوبه. مثل این کسی مثلا فرض کنید دوست داره آواز بخواند، علاقه داره به صدای خودش، علاقه منده، خوشش میاد، یا مثلا حالا سر کیف آوازی بخونه. حالا ما اگر ازش درخواست کنیم لطفاً غزلی برای ما بخونید، شعری برای ما بخونید، یا مثلا فرض کنید که تلاوت قرآن محبوب کسی هست، دوست داره، خوب قرائت میکنه قرآن رو، زیبا میخونه قرآن رو، خودش دوست داره این رو، حالا ما ازش تقاضا کنیم لطفا یه مثلا چند آیه قرائت بفرمون استفاده کنیم، یه هم خودش لذت میبره هم ما. و حالا در اینجا امام سجاد از خدا چیزی رو میخوان که در تعبیر امام سجاد چنینه: خدایا ما رو بگردان، ببر به اون سو، اون چیزی که محبوب خودت هم هست. و خلاصه انسان عاشق وقتی عاشق چیزی باشه، مثلا عاشق خدا باشه، دنبال این میگرده ببینه چه چیزهایی مورد حب و علاقه اون خدای تبارک و تعالی است، محبوب خداست. انسان برای خاطر اون ذات پاک چیزهای مورد محبت او رو انجام بده و کارهایی که مورد کراهت اوست ترک کنه. و لذا امام سجاد به خدا عرض میکنن و ازلنا، ما رو دور دار، ام مکروه که، از اون چیزی که مورد کراهت و ناپسندی خودتو هست، که عبارت باشه از چی؟ من الاصرار، یعنی اصرار بر گناه. حالا در اینجا در دو مقام باید بحث کنیم ما اجمالاً، یکی در باب توبه و معنی و حقیقت اون و آداب اون و شرایط اون و اقسام اون، که اینا بحث مفصلی رو میطلبه، حالا ما اجمالاً البته اشاره میکنیم. مقام دوم اینه که محبوب بودن توبه نزد خدای تعالی به چه شکله. خود توبه، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب مختصر جزو مانندیست به نام اوصاف الاشراف، در اونجا ایشون میفرماد توبه دو رقمه، یک توبه از طرف خداست، یک توبه از طرف عبد. هم خدا توبه میکنه هم ما توبه میکنیم. توبه عبد رجوع از گناه، آدم از گناهش برگرده، به این میگن توبه. مرحوم خواجه میفرماد باید دید که حالا گناه چیه تا از اون آدم توبه کن. بعد ایشون تقسیم میکنن افعال و کارهایی رو که بندگان خدا انجام میدن، میفرماد پنج قسمه، اون احکام خمسه به اصطلاح، موضوعاتی که احکام خمسه یعنی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه بر اونها مترتب میشه. یکی کاریست که باید کرد و ترکش نشاید، مثل نماز، مثل حج، مثل امر معروف، مثل روزه، مثل جهاد، اینا باید انجام بشه و ترکش نشاید. دوم بعضی از افعالی هن که نباید انجام بشه و فعلش نشاید، مثل رشوه، مثل ربا، مثل دروغ، مثل قتل نفس، مثل آزار مردم، مثل اکل حرام، اینا. سوم فعلی که انجام دادنش بهتر از ترکشه، مثل نماز شب، مثل صدقه دادن، احسان به دیگران. چهارم فعلی که ترکش بهتر از فعلشه، اصطلاحا میگنش مکروهات، مثلا آدم در کوچه و بازار چیزی نخوره، یا جلوی کسی پاشو دراز نکنه، یا مثلا فرض بفرمایید که بعضی این کارهایی که همچی جزو آداب اجتماعی است که آدم ترک کنه اونها رو، اینا یه رقم. پنجم فعلی است که انجام و ترکش یکسان، حالا آدم انجام بده داده، انجام نده نده. مثلا فرض کنم یه جا چهار زانو بشه یا دو زانو، حالا فرق نمی کنه، چهار زانو بشه نشسته، دو زانو هم بشه نشسته، مباهه به اصطلاح. حالا در قسم اول و دوم که عبارت باشه از اون کارهایی که باید انجام بدیم و نمیشه ترکش کرد، و نیز کارهایی که باید ترکش کنیم و نمیشه انجامش داد، این دو قسم اگر مخالفت بشه میگنش گناه. ولی رعایت نکردن قسم سوم و چهارم و اینا، نه، اینا کسی مرتکب بشه و دور برشون بره، میگنش مثلا فرض کنید که کاری که اولا بود انجام نشه یا اولا بود انجام بشه ترک شده، اینم اینجوری تعبیر میکنن. و اونها که اهل سلوک و معرفت هستن اینا حواسشون هست که اصلا در کارهاشون جهت غیر خدایی رو بندازن، فقط خدا در ذهنشون باشه و کارهای ما با هم آدم دیگه فرق نمی کنه انجام بده یا نده، مهم نیست. این پس توبه عبد، اگر عبد میخواد توبه کنه باید متوجه باشه حالا چیکار کرده که ما توبه کنه. از قسم اول و دومه یا قسم سوم و چهارم هست. توبه هر کدوم حساب خاصی داره. و اما توبه حق تعالی چگونه است که خدا هم توبه میکنه، هم بندگان خدا توبه میکنن، خدا توبه میکنن. بندگان خدا رو عرض کردیم. توبه خدا چگونه است؟ توبه خدا توجه و لطف حقیقتی من جمله در خود همین صحیفه سجادیه در دعای 45 جمله 54 در اونجا دارد که وجعلنا عندك من التوابین، خدایا ما رو قرار بده در نزد خودت از توبه کنندگان. الذین اوجبت لهم محبتک، اون توابینی که تو واجب کردی برای ایشان محبت خودت رو. و قبلت منهم مراجعت طاعتک، و قبول کردی از ایشان که مراجعه کنن به طاعت تو. یعنی تو اجازه دادی این کسایی که کار بدی کردن اگه پشیمون شدن خب برگردن. خود همین خیلی کار مهم و بزرگیه به گناهکار اجازه بدن برگرده به همون مسیر خودش. گاهی وقتا کسی رو از یک مکانی اخراج میکنن، از یک محل کاری بیرونش میکنن، طرف هرچی اصرار و گریه و التماس میکنه دیگه قبولش نمیکنن و برش نمیگردونن به اون محل کار. میگن تو امتحان تو پس داری، تو به درد اینجا نمیخوری. حالا شما حساب کنین شخص گناهکار وقتی توبه میکنه، حالا اگه خدا نپذیره توبه یه همچه انسانی رو، چقدر بد میشه، چقدر خسارت بار خواهد بود. این یکی از نعمتهای بزرگ الهیست که خدا به ما اجازه میده وقتی بد کردیم به سوی او برگردیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لیس شیء احب الی الله من مؤمن تائب او مؤمنت تائبه، هیچ چیز محبوب تر به سوی خدا نیست از مؤمن توبه کننده یا خانم مؤمنه توبه کننده. این است که انسان عاشق و مشتاق باید ببینه محبوب او، مولای او چه چیز رو میپسنده چه چیز رو نمیپسنده، در او بکوشه. خدا توبه رو دوست داره و از اصرار بر گناه ها بدش میاد. ولذا امام سجاد به خدا عرض میکنم و ازلنا، خدایا ما رو دور کن از اون چیزی که مکروه توست که عبارت باشه از اصرار در گناه. در اوصاف متقین در سوره آل عمران آیه 135 خدا فرمود متقین این کسانی هستن که الذین اذا فعلوا فاحشه، اونایی که وقتی کار بدی انجام دادن او ظلموا انفسهم، به خودشون ظلم کردن، ذکر الله، یاد خدا بیافتن. حالا بالاخره تو میگی من بشرم و جایز الخطا، بسیار خوب، اما حالا که متوجه شدی چرا بر نمیگردی؟ فاستغفروا لذنوبهم، و استغفار کنن نسبت به گناهانشون. و من یغفر الذنوب الا الله، کجا آدم بره بنده گناهکار کجا میخواد بره که گناهاشو بخشن جز خدای تعالی؟ خدا این کسان رو میفهمونن از متقینه. و ولم یسروا، بعد میفرماد ولم یسروا در سوره آل عمران آیه 135 ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یه اصرار نکنن در این گناه و کار زشتی که انجام دادن. این یکی از چیزای مهمه. در روایت امام باقر علیه السلام فرمود در ذیل همین آیه 135 آل عمران که خوندیم، امام باقر فرمود الاصرار ان یذنب العبد ولا یستغفر ولا یحدث نفسه بالتوبه فذلک الاصرار. اصرار این است که انسان و عبد توبه گناه انجام بده و استغفارم نکنه و پیش خودش همین زمزمه و این حدیث نفس و اینا نداشته باشه برای این که توبه کنه. یعنی کارش انسان بکنه، استغفارم نکنه و قصد و بنا برای این که با خودش هم همجور بنا بذاره صحبت کنه با خودش که حالا بد کاری کردیم باید بریم، یه همچی کاری هم نکنه، میفرماد فذلک الاصرار. به این میگن اصرار بر گناه. اینی که امام سجاد به خدا میگن خدای ما رو دور بدار از اون چیزی که مورد کراهت توست، یعنی اصرار در این دعا نهم صحیفه سجادیه به خدا اینجوری عرض میکند، معنی اصرار اینه. امیرالمؤمنین در روایتی میفرمان اعظم الذنوب عند الله ذنب اسر علیه عامله، بزرگترین گناهان در نزد خدای تعالی گناهی است که عامل این گناه بر اون گناه اصرار بکنه. پس بنابراین این دو نکته که امام سجاد تذکر دادن، به خدا عرض کردن خدایا ما رو بگردان، ببر به اون سویی که محبوب توست یعنی توبه، و ما رو دور کن از اون چیزی که مورد کراهت توست یعنی اصرار بر گناه. جمله دوم، اللهم و متى وقفنا بين نقصين في دين او دنيا فاوقع النقص باسرعهما فناء واجعل التوبه في اطولهما بقاء. در این جمله امام سجاد به خدا عرض میکنه خدایا هرگاه ناگزیر باید از دین ما کاسته شه یا از دنیای ما کاسته بشه. اللهم و متى وقفنا، خدایا هر زمانی که ما توقف کردیم سر دوراهی، بین نقصین، یکی از دو نقص بناشد به ما وارد بشه، فی دین او دنیا، یا بناست یه ضرر و نقصی به دین ما بخوره به دنیای ما، فاوقع النقص باسرعهما فناء، خدایا چنان کن که کاهش در آنی بشه که زودتر فانی میشه. اون یکی از این دوتا دنیا و دین ما ای بناس نقصی وارد بشه، اون یکی از این دوتا دوچار نقص بشه که زودتر از بین میره که فانی هست. وجعل توبت فی اطوله ما بقا، خدایا قرار بده توبه ما رو، بازگشت ما رو به سوی آنی که بیشتر باقی است. خب نقص در دین و دنیا سه تصور داره. علت نقص در دین و دنیا یا ممکنه از ناحیه دیگران باشه، از روی ظلمی که کردن به دنیای آدم نقصی وارد بشه، به دین آدم نقصی وارد بشه، به خاطر دیگران ظلم کردن. خب به دنیا مشخصه، اموال انسان رو کسی آتش بزنه، خب نقص به دنیای انسان وارد کرده. یا مثلا فرض فهمید که یک کتابی است، مسئله است، احکام دین درش هست، رهنمودهای علمی اخلاقی توش هست، این کتاب رو کسی از ما مخفی کنه به ما نده، مثل که در زمان شیخ طوسی بسیاری از احادیث شیعه رو مهاجمین کتابخانه شیخ طوسی که کتابخانه عظیمی بود ریختن تو دریا و تو آب. کتاب ها اون موقع هم چاپ که نبود، جوهر بود، اینا همش از بین رفت. حالا خیلی از اون مطالبی که در کتاب ها بوده خب به دست ما نرسیده. خب این نقص در دین ما پیدا میشه وقتی نفهمیم که وظیفمون چیه، نقص در دین ما پیدا میشه. خب این به خاطر ظلمی که شده، یه رقم از روی ظلم دیگران نقص به دین و دنیا آدم وارد میشه. دو، گاهی وقتا نقص به دنیا و دین آدم وارد میشه به خاطری که اثر وضعی عمل خود انسانه. آدم یک کار بدی کرده، در اثر اون کار بد حالا نقصی وارد شده. در قرآن میفرماد در سوره شورا آیه 30، ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که به شما مردم برسه فرق نمیکنه دینی باشه دنیایی باشه، به خاطر کاریه که خودتون کردی. اینم رقم دوم. رقم سوم، علت این که نقص در دین یا دنیا آدم پیدا میشه، امتحان الهی است. در قرآن میفرماد در سوره بقره آیه 155، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع الی آخر، که خدا و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، خدا به خاطر آزمایش میکنه انسان رو، به خاطر آزمایش بعضی چیزها در اختیار انسان قرار نمیگیره. مثلا فرض بفرمایید که، و این منافاتی هم نداره که انسان کار بدی خودش کرده حالا نقصی بر دنیا و دینش وارد میشه، زمینن خدا امتحانش هم بکنه. مثلا الان ماده که در زمان غیبت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم، هم دنیامون ناقصه به خاطر نبودن امام زمان، هم دینمون ناقصه. الان بعضی از چیزهای دینی رو خب ما نمیدونیم، ولی از امید مراجع در رساله هاشون میفهمن احتیاط چنین است، اهوت آن است، اولاد چنینه. مثلا بعضی ها فتوایی به حرمت چیزی میدن، بعضیا فتوایی به وجوبش میدن، بعضیا به کراهت میدن، بعضیا به استحباب میدن، بعضیا تخییر قائلن. خب اینا به خاطر اینکه دست انسان از حجت حق خالی هست. ولی امام زمان که بیان اینجوری که فتوا نمیدن، اینا شون معصومه. خب همین یه نقص دین ماست وارد شده. حالا یه جهتش هم امتحان میشیم ما. بالاخره ما وظیفمون همین است که الان داریم انجام میدیم. اینجوری که الان انجام میدیم با این حالت از دنیا بریم، ما معصیت کار نیستیم، ولی به هر حال نقص در دین هست. امام زمان باشن تا نباشن خیلی تفاوت داره. خب پس برابر یه وقتم نقص در دین به خاطر امتحانه یا نقص در دنیا. خب امام سجاد به خدا عرض میکنن خدایا در اون صورتی که بالاخره باید از دین ما کاسته بشه یا از دنیای ما، امام صریحا نمیگن خدایا از دین ما نکاه و از دنیای ما بکاه، اینو نمیگن، بلکه میگن از دین و دنیا اونی که ناپایدارتره از اون کاسته بشه. علت این که اینجوری صحبت میکنن و ظاهرش این است که امام میخوان ملاک به دست بدن، و الا میگفتن خدایا از دنیای ما بکاه، از دین ما نکاه. یه رقم بگن بالاخره دین و دنیا محاسبه بشه، مقایسه بشه، کدوم ها موندنی هن، کدوم ها ناپایدارن. این رقم دوم وقتی صحبت بشه ملاک به دست میده امام، که یعنی مردم حواستون باشه، کاری نکنید که دینتون رو بدید و دنیا رو حفظش کنید، دنیا ناپایداره. توبه یه در اینجا هم که امام به خدا عرض میکنن و سیرنا الی، و بعد در جمله دوم، در جمله دوم میفرماد اللهم و متا وقفنا بین نقصین، خدا یا هر زمان که ما قرار گرفتیم بین دو نقص در دین او دنیا، پس و اوقع النقص باسرعه ما فناء، واقع بساز اون کاستی و نقص رو به اون یکی از دین و دنیا، اون یکی که فانی تره، که یعنی منظور دنیا هست. بعد به خدا عرض میکنن وجعل توبته فی اطوله ما بقاء، خدایا برگشت ما، رجوع ما، توجه ما رو نسبت به دین یا دنیا به اون یکیشون قرار بده که پایدارتره، یعنی به دین مثلا ما توجه بدیم. وقت توبه در اینجا ممکنه اون معنای لغویش مراد باشه که به معنای رجوع هست، که در دوران بین دین و دنیا که به کدوماش آدم مراجعه کنه و توبه کنه و برگرده، کدوما رو رها کنه. خب به خدا عرض میکند اونی که طولانی تره از حیث بقا، بقایش بیشتره، که منظور همون دین هست، کاری که ابن سعد و حر این دوتا روز عاشورا یکیشون توبه کرد به سوی دنیا و آخرت رو از دست داد، یعنی ابن سعد، حرم توبه کرد برگشت اما به سوی اون که پایدارتره، یعنی قیامت، یعنی دین، دنیا رو رها کرد. و خب امام این وصفی که بیان فرمودن اینجا میخوان خلاصه ماها رو هدایت کنن، این که میگن نقص به اونی که فانی تره وارد بشه و در مقابل توبه به سوی اونی که پایدارتره متوجه بشه، میخوان بگن که خلاصه باید اصولا موقت رو فدای دائم کرد و قصیر رو فدای طویل کرد. خب برخی فرمودن مراد از این جمله آن است که هرگاه تقصیری از ما صادر شد، یه گناهی کردیم، بالاخره باید این گناه تقاصش رو پس بدیم، متوقفه بر این که یا خسران در دین ما یا خسران در دنیا وارد بشه. فرمودن که منظور این است که این خسران رو امام سجاد میخوام میگن به دنیای ما وارد کن، اینم نظر بس. و اما جمله سوم از دعا نهم و ازا هممنا به همین یرضی که احدهما عنا و یسخط که الاخر علینا فمل بنا الى ما یرضی که عنا و اوهن قوتنا عما یسخط که علینا. خب در این جمله سوم امام سجاد علیه السلام به خدا چنین عرض میکنن خدایا هرگاه آهنگ دو چیز کنیم که یکی تو رو خوشنود سازد و دیگری تو رو به خشم میاره. دل ما رو به جانب آن سوی بکش و متمایل کن که تو را از ما خوشنود کنه و نیروی ما رو از اون که موجب خشم توست سست گردان. خب گاهی انسان در زندگی اتفاق میافتد که همت میکنه، قصد میکنه، گاهی وقتا دو قصد در عرض هم، دو قصد در کنار هم پیدا میشه، مثل سر دوراهی آدم گاهی قصد میکنه از این طرف بره، گاهی قصد میکنه از اون طرف بره. خب حالا امام سجاد به خدا عرض میکنه خدا یا وقتی در یه همچین موقعیتی قرار گرفتیم دو همت دو قصد داشتیم که یکی تو رو از ما راضی میکنه، یکی تو رو به خشم میاره، ما رو بکش فمل، یعنی ما رو متمایل کن، بکش فمل بنا، ما رو بکش الا ما یرضی کعنا، اونی که تو رو از ما راضی میکنه، و اوهن یعنی سست کن قوت ما رو، نیروی ما رو، اما یسخطو که علینا، اونی که تو رو به خشم میاره علیه ما. خب بلا شک خداوند انسان رو انتخابگر قرار داده و جز این هم نمیخواد، یعنی خدا میخواد من و شما خودمون انتخاب کنیم، ولی از طرف دیگر ما بشریم، ضعیفیم، غضب داریم، شهوت داریم، دشمن داریم، وسوسه گرها هستن، رفیقای بد هستن، خب ممکنه ما بد انتخاب کنیم. خدای تعالی ما رو هدایت کرده که همیشه بهترین ها رو انتخاب کنیم. خب از طریق مثلا مشورت عقلمون رو به کار بندازیم، انبیا، با مراجعه به کتابها، به معلمین و اساتید اخلاق و کسایی که خلاصه تو اون کار، خب هم در هر کاری که ندانست بهترینش کدام ها هستن خب به اهلش مراجعه میکن. اما حالا گاهی وقتا پیش میاد از شدت تعلق که انسان به دنیا داره و وابسته های به دنیا، آدم یه چیز رو انتخاب میکنه که مورد خشم خداست. مثلا بین علم و ثروت، خب علم پایداره، ثروت ناپایداره. آدم میبینه درس و تحصیل و اینا رو ول کرده، دنبال جمع مال افتاده، با اینکه لذتی که علم به انسان میده، کشف یک مطلب علمی نشاطی به انسان میده که ثروت‌های فراوان اون نشاط رو به انسان نمیدن. یا مثلا بین جمع مال و نماز، نماز اول وقت، نماز در مسجد، نماز به جماعت، بعد میبینه خب خودشو محروم کرده از عبادت، از نماز، از علم، رفته سراغ یه چیز ناپایدار. امام سجاد این جاهایی که انسان اینجور سر دوراهی قرار میگیره، یا یه چیزی مثلا فرض کنید با شهوت انسان مناسبه، یه چیزی نه با شهوت انسان مناسب نیست ولی خب خدا راضیه، گاهی چیزی با شهوت انسان مناسبه ولی خدا ناراضیه. امام به خدا عرض می‌کنه خدا یا در این موقعیت ها به ما کمک کن، اون چیزی رو انتخاب کنیم که تو رو از ما راضی میکنه و ما رو از اون چیزی دور کن که اگه انجامش بدیم تو رو به خشم میاره، و ضمناً به خدا عرض میکنه خدایا نیروی ما رو از اون چیزی که تو رو به خشم میاره نیرون رو ضعیف کن، یعنی تو کار خیر به ما نشاط و قوت بده، اما تو کارهای گناه و چیزی که تو رو به خشم میاره به ما سستی بده. در سوره مبارکه یوسف آیه 24:1 فرازی از داستان حضرت یوسف رو آورده است که مربوط میشه به این بحث ما. بحث ما این است که امام سجاد به خدا عرض میکنه خدا یا وقتی ما همت میکنیم و قصد میکنیم دو کار، یکیش تو رو خوشنود میکنه، یکیش تو رو به خشم میاره، ما رو به اون سو که تو رو راضی میکنه بکش و اون چیزی که تو رو به خشم میاره ما رو سست میکنه نسبت به اون. در قضیه حضرت یوسف دارد که وقتی حضرت یوسف به دربار عزیز مصر یا راه یافت، اون زن هوسران تقاضای گناه از یوسف کرد که او رو به گناه آلوده کنه، خب درهای اتاق رو بست در قرآن میفهمد ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. زلیخا قصد کرد به طرف یوسف بیاد، هم تمایل شیطانی و شهوی داشت، هم عملا این کار رو انجام داد، آمد به طرف یوسف. قرآن میفهمد و هم به ها، یوسف هم به طور، حالا با توجه به تفاصیلی که بزرگان و مفسرین در اینجا کردن عرض میکنم، یوسف هم به طور غریزی و طبیعی تمایل به اون زن داشت. اگر کسی بگه یک جوانی که ازدواج نکرده و بالغ شده این توجه و تمایل به جنس مخالف نداره، این معلوم میشه که این شخص ناقص از نظر خلقت، ولی کسی که خلقتش طبیعی باشه او گرایش و کشش به جنس مخالف داره. قرآن میفرماد اون خانم کشش پیدا کرد، گرایش پیدا کرد، هم به طور طبیعی و هم عملا و خارجا این کار انجام داد. ولی حضرت یوسف اونم تمایل طبیعی داشت به این خانم، لولا ان رعا برهان ربه، اگر نبود اون برهانی که از طرف پروردگار اونجا اتفاق افتاده، جناب یوسف هم دید او رو. خب چطور این برهان رب، برهانی از طرف پروردگار در اون مکان خلوت اتفاق افتاد؟ قرآن می فرماید کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما اون برهان و اون برنامه رو در اون خلوتگاهی که زلیخا درست کرد و برای گناه او برهان رو نشان یوسف دادیم تا برگردانیم از او سوء بدی و فحشا، کار گناه و عرض میکنم که زشت رو. انه من عبادنا المخلصین، جناب یوسف از بندگان خالص ما بود و لذا ما این کار رو در حقش کردیم. یعنی خلاصه اگر روح تقوا نبود غریزه جوانی جناب یوسف رو کشیده بود، ولی همسر عزیز چون تقوا نداشت هم و قصدش هم مطلق بود. مؤمنین شهوت دارن ولی شهوتشون رها نیست، مقید بسته است، مقید به حلال. کفار معصیت کارا فاسق ها، اونا شهوتشون مطلق و رهاست. قرآن میفرماد کذالک، یعنی این چنین برهان رب رو به یوسف نشون دادیم، این امداد غیبی رو به او دادیم. چرا؟ چون او از عباد مخلص ماست. این تعلیله، یعنی هر کس روح تقوا درش باشه، حالت اخلاصی ندارش باشه، اختصاص به جناب یوسف نداره، خدا همه رو کمک میکنه. خب البته حالا دیگه اینجاها بعضی بحث ها پیش میاد که آیا مثلا قصد معصیت هم معصیته یا نه. برخی ها گفتن بله قصد معصیت هم معصیته، برخی گفتن نه، بعضی ها تفصیل دادن گفتن بعضی قصد ها معصیت هست، اون قصد هایی که دیگه صورت خارجی نمیتونه داشته باشه، مثل آدم مشرک بشه نعوذ بالله، نسبت به خدا اعتقاداتش خراب بشه، این قصد حرام، گناه، قصد شرک، قصد عرض میکنم که صفت بدی برای خدا انسان قائل باشه نعوذ بالله، خدا رو ظالم بدون انسان، ولی در خارج هم هیچ عکس العملی نشون نده، اما قلبا اعتقادا باور کند و نیتش اینجوری باشه، باورش این باشه که خدای تعالی نعوذ بالله ظالمه، و منظوری کارهای قلبی اینجوری. بعضی چیزا هستن که در درون قلبش هم معصیته، بعضی ها نه، تا وقتی که به بیرون ظهور پیدا نکنه گناه نیست. حالا بحث ما در این باب نبود. خب پس امام سجاد به خدا عرض میکند که خدای وقتی ما همت کردیم به دو همت، یعنی قصد کردیم، دو قصد برام پیش اومد، یکیش راضی میکنه تو رو از ما و یکی یسخه تو کل آخر و علینا، فمل ما رو بگردان، مثل همین بچه که دستش دست پدر و مادره، میبرنش به اون سمتی که مصلحتش هست، ما رو ببر به اون سو، و اوهن یعنی نیرو و انرژی ما رو کاهش بده و نتونیم به سوی اون گناهی که شیطان وسوسه میکنه یا دشمنان دیگر پیش بریم. بعد در جمله چهارم حضرت سجاد به خدا عرض میکند ولا تخل فی ذالک بین نفوسنا و اختیارها فانها مختارة للباطل الا ما وفقت امارة بالسوء الا ما رحمت. امام سجاد در این جمله چهارم دعای نهم به خدا عرض میکند خدا یا ما رو به خود و اختیار خود وام گذار که نفس ما باطل رو برمیگزیند مگر تو توفیق بدی و به بدی امر میکند مگر تو رحمت آری. خدایا ما رو خودمون وام گذار. خب ولا تخل فی ذالک یعنی خدایا ما رو وام گذار، فی ذالک یعنی اشاره داره به همون جمله قبل، یعنی وقتی ما سر دوراهی قرار میگیریم، یه قصد این که کاری انجام بدیم که تو ناخشنودی، یه قصد و نیت اون از کاری انجام بدیم تو خوشنودی، خدایا اینجاها ما رو با نفسمون تنها نگذار، ولا تو خل فی ذالک ما رو خالی نگذار، بین نفوسنا و اختیارها ما رو به خودمون مگذار. چرا؟ به خاطر اینکه فانها یعنی نفوس ما مختارتون للباطل، به طور طبیعی گرایش به باطل داره، الا موفقت مگر تو ما رو توفیق بدی که از اون کار بد منتهی بشی. امارتون به سوء ما به خودی خود نفسمون ما رو به بدی امر میکنه مگه تو به ما رحمت آری. حالا حکما در این که نفس اماره به سوء چیه اختلاف کرد. حالا به تعبیر بعضیا محققین از حکما میگن نفس انسان یه شیء بیشتر نیست، اینجور نیست که ما یه نفس اماره داشته باشیم، یه نفس لوامه داشته باشیم، یه نفس مطمئنه داشته باشیم، بلکه یه نفس منتها صفات کثیره ای داره. وقتی این نفس تمایل به عالم بالا و الهی پیدا کنه میشه نفس مطمئنه، انگامی که تمایل به شهوت و غضب پیدا کنه میشه نفس اماره به سوء. ضمناً از این امارتون به سوء که در این جمله چهارم دعای نهم صحیفه سجادی اومده و همچنین در قرآن، معلوم میشه که خیلی امر میکند. اماره صیغه مبالغه، علتش این است که این نفس ما از اون اولی که پیدا شد با محسوسات معنوس و مباشر بوده، با همین دنیا، با خوردنی ها، با نوشیدنی ها، با مسائل شهوی از اونها لذت می برده، ولی میل به عالم بالا و معارف الهی اینا در خیلی از افراد کم، مثل ائمه، مثل انبیا، مثل بعضی از صلحا، لذا به نفس میگن اماره به سوء. علتش اینه. حالا به هر حال ما در باب مراتب نفس و اینها بحث نمیخوام بکنیم، اجمالش این است که امام سجاد به خدا عرض میکنه خدایا وقتی ما بناش رو سر دوراهی قرار بگیریم ما رو به حال خودمون وا نگذار. در روایات فراوانی نسبت به این که انسان مواظب نفسش باید باشه، این نفس به تعبیر بعضی از معلمین اخلاق میفرمودن لوس و نونور هست، اینجور نیست که هرچی مراعاتش بکنی بهتر بشه، هرچی مراعاتش کنی نازک نارنجی تر پرتوقع تر میشه. در بعضی تعبیرات شیخ سعدی در کتابش دارد که خلاصه بعض از افراد هستن هرچی بهشون کمک کنی میگن خب بس، ممنون، متشکر، تشکر میکنن و یه بسی هم میگن، اما تنها چیزی که هر چی بهش بدی بس نمیگه و حل مزید میطلبه این نفس اماره است، هی میخواد انسان رو به بدی ها امر کنه. اینی که از اون باید انسان به خدا پناه ببرد. خب پروردگارا تو را قسمت میدهیم به حق محمد و آل محمد، ما را از توابین قرار بده و حالت اصرار بر گناه از ما دور کن. خدایا وقتی بناس ضرری به دین یا دنیای ما بخوره. خدایا هر دوشو از ما رفع کن، نه دنیا ضرر ببینیم نه دین، ولی اگه بنا شد بالاخره انتخاب بشه ضرر به دنیا بخورد و دین سالم بمونه. و خدایا هر وقت ما سر دوراهی گیر کردیم، یکی تو رو به خشم میاره، یکی تو رو به خوشنودی و تو رو خوشنود میکنه، ما رو توفیق بده اون چی که مورد خوشنودی توست او رو اختیار کنیم، و ما رو با نفس خودمون تنها مگذار، که ان النفس لأمارة بالسوء. و صلی الله علی محمد و آله.